بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعات الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 109، 18/5/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک روایت کوتاهی از امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمتتون تقدیم بکنم و وارد بحثمون بشیم. حضرت می‌فرمان که اشد الناس ندمن عند الموت العلماء غیر العاملین. خب معناش روشن هست، یعنی در لحظاتی که لحظات احتضار هست و لحظات مردن هست، اتفاقات مهمی پیش میاد، چون لحظه انتقال از یک نشئه به یک نشئه دیگر هست، اونم نشئه‌ای که ازش عبور میکنه نشئه‌ای بود که مسئله تغییر و تحول و اصلاح و استکمال و همه اینا همینجا مطرح بود، داره از یک چنین جایگاه بسیار پر اهمیتی عبور میکنه. این نگاه به دنیا نگاه راقی و مهمیه که امیرالمومنین در اون روایت می‌فرماید الدنیا متجر اولیاء الله، الدنیا متجر اولیاء الله. بالاخره دنیاست فرصت تبدیل شدنها، تغییر کردنها، استکمال پیدا کردنها، دنیا فرصت این معناست. خب و اون لحظه مرگ متوجه میشه که یه چنین مرحله ای، چون این نشئه ای رو داره از دست میده، یعنی وارد نشئه ای میشه که دیگه در اونجا تغییر کردن، متحول شدن معنا نداره و اونجا وقت درو کردن هست، نه وقت کشت کردن یا بجین کردن یا اصلاح کردن یا آفتها رو از میان بردن، امثال اینا دیگه نیسته. اونجا فقط باید محصولهای خودش رو درو کنه. لذا در اون لحظات اغلب افراد دچار یک حسرت‌های سخت میشن، دچار ندامت‌های سهمگین و سنگین میشن. در این روایت از تعمیر می‌فرماد سخت‌ترین افراد به لحاظ پشیمانی و ندامتی که بهشون دست میده اونایی بودن که آگاه بودند و میدونستند باید چه بکنند و نکردند. خیلی تعبیر زیباییست، یعنی همینجور هست. دنیا رو میشناختن، آخرت رو میشناختن، قبل از دنیا رو میشناختن، چگونگی متحول شدن رو میشناختن، دین رو میشناختن، بزرگان رو میشناختن، احوال اولیا رو میشناختن، اینا رو میدونستن، ولی غرق در غفلت ها و لایه های عمیق غفلت آمیز دنیوی شدن و دست به استکمال خود نزدن، دست به اصلاح نفس خود نزدن. اینها در واقع ندامت و حسرتی که اینا میکشن قابل مقایسه با افراد دیگر نیست. به لزوم ما که فضای طلبگی رو درش قرار گرفتیم، باید متوجه این جنبه ها و این ابعاد باشیم، مبادا لحظاتی و زمانی برای ما پیش بیاد که از اون چی که گذشت یک سره افسوس بخوریم و یک سره حالت حسرت و ندامت و امثال اینها برای ما باشه. خالصانه مجاهده خودمون رو داشته باشیم، نتایج دست خداوند متعاله. اونی که مهمه ابراز صداقت در این مسیره، ابراز صداقت یعنی صادقانه به پیشگاه حضرت حق آمدن و اعتراف داشتن و کوشیدن و زحمت کشیدن، اینها مهمه. نتایج در دست خداوند متعال هستش، هر مقداری که او مصلحت میداند بر اساس مجموعه نظام احسن هستی اون رو مترتب خواهد کرد تا در دنیا هستیم، و بقیهش هم که از آن در واقع عوالم دیگر هستش و در عوالم دیگر تدارک خواهد شد. باید بکوشیم که اینگونه نباشه. اشد الناس ندمن عند الموت العلماء غیر العلماء غیر العاملین. در قرآن الحکم اومده، مراجعه میفرمایید به منابعش هم مراجعه خواهید داشت. بحث ما در فصل پنجم راجع به علم باری تعالی بود. عرض کردیم که در علم باری تعالی اون چه که در بدایه آمده 11 قول مطرح شده. قول اول که قول مد نظر صدر و متعلهین و پیروان صدر هستش رو در جلسات پیش مطرح کردیم. در تنبیه و اشاره ایشون بنا رو بر این گذاشتن که اقوال متعددی که در زمینه علم حق هستش تبیین بکنه، ارائه بده و نقدهاشون رو مطرح بکنه. 10 قول در اینجا تر شد. قول اول رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم، نقدش هم گفتیم. قول دوم اونیست که به معتزله انتساب پیدا میکنه. قبلا هم یه تو بحث ثابتات ازلیه، تو بحث مسابقت شیعیت با معدومیت، رگه هایی از این بحث رو مطرح کردیم و تبیین هایی در اونجا ارائه شد. در هر صورت معتزله برای اینکه علم باری تعالی را تبیین بکنه اینا هم مباحثی دارن. یکی بحث علم ذات به ذاته که اینجا اصلا مطرح نشده. یکی بحث علم به ماسوا بعد از ایجاده که در اینجا مطرح نشده. اونی که حساس بود در طرح دیدگاه معتزله، دیدگاه اونها بود در علم به ماسوا الله قبل از ایجاد. این سوال رو در واقع معتزله پیش روی خودشون مطرح کردن که آیا باری تعالی قبل از اینکه اشیاء را یعنی کل ماسوا را ایجاد بکند آیا به اونها علم دارد یا ندارد؟ این نکته دریافتن که نمیشه گفت خداوند متعال به اونها علم نداره، مثل قول قبل که قول قبل این بود که اونجا چیزی نیستش تا علم باشه. اینا میگن نمیشه، باری تعالی به لحاظ کمال مطلقی داره، نمیشه بگیم که علم نداره به اشیاء قبل از ایجاد. ولی برای اینکه مشکلات دیگه داره، اگر علم نداشته باشه چجوری میخواد ایجاد کنه؟ این نکته مهمیه، اینجا مطرح نشده. اگه یک فاعلی علم به افعال خودش نداشته باشه چجوری میخواد ایجاد بکنه؟ قطعا خلقت و فعل وابسته استش به علم به این مسئله خلقت. حالا اون بحثا رو کار نداریم. اینو میگه نه، خداوند متعال عالمه. ولی یک مشکلی پیدا کردم و اون هستش که معلوم وجود نداره تا علم بهش تعلق بگیره. برای اینکه این معنا رو درست بکنن اون نظریه ثابتات ازلی رو مطرح کردن، یعنی گفتن همه حقایق اشیاء ممکن قبل از اینکه موجود بشوند در همون فضای کتم عدم یک نحوه ثبوت دارن. یعنی اینا بین ثبوت و وجود فرق گذاشتن، گفتن اشیاء قبل از اینکه وجود داشته باشن یک نحوه ثبوتی دارن، همون موقعی که معدوم هستن در کتم عدم یک نحوه ثبوت دارن، و علم پروردگار به اشیاء قبل از ایجاد به اون ثبوت اشیاء تعلق، یعنی اشیاء ثابته که اون معروف شده به ثابتات ازلیه، به اونها تعلق میگیره. علامه طباطبایی در مقام نقد این بحث اشاره میکنه به همون بحثایی که در فصل نهم مرحله اول گذشت، که اصلا این معنا نداره. ثبوتی جدای از وجود بی‌معناست. بگیم اشیاء در کتم عدم یک نحوه ثبوت داره ولی وجود نداره، این در واقع بی‌معناست، چون ما مسابقت شیئیت با وجود را در همون فصل‌ها تبیین کردیم. ببینید بیان رو: از ثانی ما نسب الى المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم. این ما نسب الى المعتزله، این نکته خدمت عرض بکنم، این نسبه ها و اینها این چیز خوبی است، یعنی اگر ادبیات انسان بشه، چون یه وقتی انسان مفصل راجع به یه دیدگاه تحقیق میکنه، با قاطعیت میگه این رو این آقایون گفتن، یه وقتی نه، این مقدار از تتبع و تحقیق رو انجام نداده، چیزایی رو دیده، چیزایی رو شنیده و امثال اینها. در این جور مواقع بهتر استش که بگیم اون چرا این برداشتی که از حرفای اونها الان شایع استش به گفته میشه این جوریه و نقدش هم اینه. دیدم بعضی از بزرگان در این قسمت کار خوبی انجام میدن، مثلا فرض کنیم ما یه بحث از مباحث غربی ها رو میخوایم مورد نقد قرار بدیم، خب در این فضا ممکنه ما یه چیزی بگیم که واقعا این برداشت رو نداشته باشن، این به خاطر فاصله هایی که وجود داره و اینها. بهتره که در اینجا به سبکی بحث بکنیم که این اشکال به ما وارد نشه. دیدم مثلا برخی از این بزرگان اینجوری میگن، اگر منظورشون این باشه این اشکال وارده، اگر منظورشون اون باشه اون وارده، اگر منظورشون چیز دیگه هستش خب بفرمایید منظورشون چیز دیگه هستش چیه. توجه کردید؟ از اینجور کارا در میان خود شیخ اشراق دیگران هم اینا رو انجام میدن. خب اگه هیچ چیز نباشه چندان اشکال وارد نیست، من این فروز رو گفتم دیگه، اگه این فروز هستش این فروز دچار اشکاله. علاوه بر اینکه این خودش در خود همین جاها تولید علم هم صورت میگیره، یعنی وقتی شما میگید که این بحثی که الان من شنیدم این رو میشه به چندین مدل تقریر کرد، چه بسا اگه برگرده تو فضای غربی چقدر جالب چند جور میشه این بحث رو مطرح کرد. وقتی کسی ذهن وقادی داره میتونه این کار رو بکنه، یه چیزی میشنوه بعد این رو میگه، این میشه چند جور این رو تقریر کرد، تقریر اول اینه، تقریر دوم اینه، اشکالاتش اینه، چه بسا به تقریرهای برسه که بگیم مد نظر ما هم هست و این تو فضای ما هم قابل پذیرش است با مبانی که ما داریم. حالا در اصل این نسبه این خاصیت رو داره. از ثانی ما نسبه الى المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، یعنی برای ماهیات، یعنی برای اشیا، منظور از ماهیات ایشون در این اشیا، چون تو فضای ماهیات و اینها هستن، اینجا اون تفکیک وجود و ماهیت و این حرفا اونها مطرح نیستش، توجه کردید؟ یعنی بیشتر ذهنیت اصالت ماهوی جریان داره. حالا برای اشیا یک ثبوت عینی، این کلمه ثبوت عینیان در مقابل نظریه بعدی هستش که اگر اون رو یه ملاحظه بفرمایید داره ثبوتا علمیان، توجه کردید؟ این در مقابل اونه، ثبوتا عینیان یعنی تو عالم واقع، تو عالم خارج از فضای فاعل شناسا، تو عالم خارج از خداوند متعال که میخواد فاعل شناسا باشه، منظور اینه. یک ثبوت عینی دارد در کتم عدم، یعنی در کتم عدم اینا ثابتن، وجود نیستن، موجود نیستن، متحقق نیستن، چون بعدن میخوان متحقق، بحث ما قبل از ایجاده، بعدن میخوان متحقق شن، ولی یه ثبوتی دارن. از ثانی ما نسبه الى المعتزله ان الماهیات ثبوتا عینیا فی العدم و هی التي تعلق بها علمه تعالی قبل الایجاد، و این همونی استش که علم باری تعالی قبل از ایجاد بهشون تعلق میگیره. الان ما متمرکز شدیم رو این قسمت از دیدگاه معتزله در خصوص علم باری تعالی، علم ذات به ذات، علم به اشیا بعد از اینا بحث مطرح نشده. علامه طباطبایی میفرماد که اشکال این دیدگاه همون بحثی است که در مرحله اول گذروندیم، چون شیئیت مسابقه با وجوده، نمیشه چیزی وجود نداشته باشه ولی یک نوست ثبوت و شیئیت داشته باشه. و فیه انه تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات، این حرف نادرسته و باطله که بگیم معدومات ثابتن، در همون کتم عدم ثابتن، گرچه موجود نیستن و وجود ندارن. ها خیلی فاصله داره، اگه اینم میخواستم بگن خیلی سخته، درجه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگه حرف ما رو میخوام بزنن به طبیعی تازه گفتیم خب بسیار خوب، ولی اگه حرف ما رو نمیخوام بزنن قطعا اشتباه میکنن، درجه کردید؟ قطعا اشتباه میکنن و ظواهر کلماتشون هم این استش که حرف ما رو نمیخوام بزنن. اما قول سوم اونجرا که الان علامه داره مطرح میفرماد که منسوب به صوفیه است. منظور از صوفیه در اینجا این همون فضاهای عرفان، عرفانی. واژه صوفیه و صوفی یه تحولات مهمی در طول تاریخ پیدا کرده. اینو در جای خودش باید مورد دقت و توجه قرار داد. حالا یه مقاله‌ای هم در این خصوص منتشر شده که کلمه صوفی یا صوفیه یا تصوف یا متصوفه چه مراحل رو در طول تاریخ گذرانده. تقریبا این بار بسیار منفی که ما از کلمه صوفی و صوفیه و صوفیگری و اینا احساس میکنیم، این از قرن دهم به بعده، یعنی سابقه پیش از قرن دهم نداره. مثلا در کلمات بسیار از بزرگان کلمه صوفیه میشنوید، اینجا نمیخواد بگه بدن یا خوبن، نه، ممکنه بد باشن ممکنه خوب باشن، هیچ نکته بار منفی نداره. قبلتر از این مثل در دوره های قرون فرزن سوم و چهارم و دوم و پنجم و اینها که وصف صوفیه همین معنی عرفا و عرفان رو که ما الان میگیم در نظرشون بوده. حالا راجع به این واژه تفاوتش با عرفان چیه، چه دورهایی رو گذرونده، کی بار مثبت داشته، کی بار منفی پیدا کرده، اینا بحث خاص خودشه. و مثلا فرض کنید که آیا مثلا به طرف مباحث معرفتی بوده یا مباحث عملی بوده، بحثی است که در جای خودش مطرح هستش و گسترده و مفصل هم هست. الان ایشون منظورش از صوفیه نمیخواد حتما بگه بار منفی، توجه کردید؟ ما بگه عرفا، چون این نظریه که مطرح میگه نظریه عرفاست. عرفا در خصوص علم باری تعالی بحثای مفصلی دارن، اینجا ما نمیخوایم وارد اونا بشیم، چون علامه فقط یه گوشیش رو مطرح کرده، ما فقط همون یه قسمت رو بحث میکنیم و مراد علامه میخوایم توضیح بدیم. مثلا علم ذات به ذات چه تبیینی در نگاه اینا داره، ما باعثش باید مطرح بشه. اینا در خصوص علم باری تعالی بعد از ایجاد اشیا چه دیدگاهی دارن، اونجا مباحثی دارن. در خصوص علم باری تعالی به اشیا قبل از ایجاد، اینا در این حوزه چه مباحثی دارن که الان تو این قسمتی که علامه نقل کرده به این فضا توجه میکنه. خب اینا چی گفتن؟ اینا میگن که تمام اشیا و ماهیات قبل از این که در عالم خارج، یعنی عالم خارج یعنی حق سبحانه و تعالی هستش، عالم میخواد ایجاد بکنه، قبل از اینکه در عالم خارج محقق بشه ثبوت دارن. تا اینجاش یکم شبیه به نظریه معتزله است، اما نه ثبوتی در کتم عدم داشته باشن تا اون اشکالات بهش وارد باشه، بلکه در حضرت علمیه پروردگار ثبوت دارن، یه تبیینی دارن، توضیح دارن. یه علامه یه اشاره میکنه، اینجا بستر فراهم نیستش که همه توضیحات دادم مطرح بکنه، توضیحاتی دارم. مثلا میگن در حضرت واحدیت یه عالم مثلا مقام ذات دارن، یه بحث مرتبه اسماء و صفات دارن، میگن تو مرتبه اسماء و صفات همه اشیا و ماهیات به تبع اسماء و صفات اونجا متحققه و اینجا صحنه علم پروردگاره و خداوند متعال بعد از این مرحله ایجاد میکنه و اشیا رو در خارج بر اساس اون علمی که داره محقق میسازه. بنابراین اینا معتقد هستن که باری تعالی قبل از ایجاد اشیا به همه اشیا عالم هستش، منتها چگونه به اونها عالمه توضیحشون این هستش که تمام اشیا و ماهیات در پیش از ایجاد، در مقام قبل از ایجاد، حالا به تعبیر اون در حضرت واحدیت، در اونجا به تبع اسماء و صفات باری تعالی ثبوت علمی دارن، ثبوت علمی دارن. حالا توضیحات مفصل در جای خودش باید پیگیری بشه و لذا علم حق تعالی قبل از ایجاد به این نوع قابل تبیین و توضیح است. علامه طباطبایی اشکالی میگیرن به این دیدگاه، هم در اینجا مطرح میشه هم در نهایه مطرح میشه. اگه به برخی از ذرائع توجه نشه اغلب گمان میشه که این اشکال چندان وارد نباشه. اگر خوب توجه بشه بیان علامه طباطبایی چنین بیانی، حالا آیا جوابهایی دارد توی اون بحث جداست، ولی بیان علامه اینه، میگه نگاه بکنید ما بر اساس بحثایی که توی مرحله اول داشتیم ماهیات کی شکل میگیرن؟ ماهیات اون وقتی شکل میگیرن که شما وجوداتی داشته باشید، یعنی وجودهای خاص هر چیزی که شکل میگیره نفاد اونها میشه چی؟ ماهیات. اصلا ماهیات تحقق به تبع داره نسبت به وجودها، چون حیثیت تقییدی نفادی وجودها هسته. شما وقتی وجودها، دقت کنید کلمه من رو، وقتی وجودها دارید اینجاست که شما ماهیات دارید. خب اگر بحثایی که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گذروندیم ما رو به این نتیجه میرسونه، این چه معنایی حرف این آیون عرفا و صوفیه دارد که میگوین ماهیات قبل از وجود خاص خودشون که به اون وجود ایجاد بشوند یک ثبوتی داشته باشند. یعنی چی؟ که به تبع اسماء و صفات تو حضرت علمیه پروردگار ما ماهیات داشته باشیم. ماهیات وقتی شکل میگیره که چی؟ نفاد وجود باشه. اگر اونجا تو اونجا وجود خداوند متعال، وجود خداوند متعال که بی‌نهایت حد نداره، پس ماهیت مطرح نیستش. ما گفتیم در باب حق تعالی ماهیت مطرح نیستش. یعنی چی؟ که در یک مرحله از این مراحل یا در حضرت واحدیت یا مثلا علم پروردگار ماهیات شکل میگیره. مطرح شدن ماهیات در اینجا بی‌معناست. بهترین توضیحی که برای بیان علامه من تاکنون به ذهنم رسیده همینه. نگاه بفرمایید. از ثالث بیان خیلی خوبی هم هست و باید تعقیب بشه این معنا. از ثالث مانوس به علت صوفیه، اونچرا که به صوفیه نسبت داده شده. ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا، برای ماهیات ممکنه، برای اشیا، برای کل اشیا، برای ماهیات ممکنه ثبوت علمیه. اینو بزنید در مقابل اون قبلی که چی بود؟ ثبوتن عینیان. اون نگفت ثبوتن عینیان فی الادم، اینجا میگه نه، ثبوتن علمیان. خب کجا ثبوت علمی داره؟ به تبع الاسماء و صفات، به تبع اسماء و صفات باری تعالی. درست اینجا مجمله و هیچ توضیحی نمیاد، اولین که تو فلسفی هنوز اون بحثا مطرح نشده. اونا یه توضیحی دارن، میگن ما یه مرحله ذات داریم، اونجا خبری از اسماء و صفات نیست. یه مرحله داریم که اون مرحله تازه اسماء و صفات مطرح میشه. به تبع طرح بحث اسماء و صفات اشیاء یعنی ماهیات هم شکل میگیرن. اونجا موطنی هست که خداوند به همه اشیاء قبل از ایجاد علم پیدا میکنه. علم پروردگار قبل از ایجاد اونجا هستش. بعد در مرحله بعد خداوند بر اساس اون علمش ایجادگری رو انجام میده. حالا ان للماهیات الممکنه ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات هو المتعلق لعلمه تعالی قبل الایجاد، که اون متعلق علم پروردگار از قبل ایجاد. همین یک دغدغه رو دارم پیگیری میکنم و اون چیه؟ و اون از اینکه علم پروردگار جزء صفات حقیقیه ذات اضافه است. حواس اینجا هست، دقت بکنیم. خیلی دوستان ساکتند و هیئت نشستنشون هم یه جوری هستش که آدم فکر میکنه دارن اندیشه تعطیلات و چی کار بکنن و امتحانات و کی تمام میشه و کی تعطیل میشه اینا رو دارن میکنن. توجه کردید؟ نه، از اونا برین دور بشیم، همین جایی که زحمت کش تشفر آوردید همین جا باشیم. توجه کردید؟ تو همین بحثایی که مطرح میکنیم باشیم. چی داشتیم میگفتیم؟ یه دغدغه همه اینا دارن و اون هست چرا به این بحثا کشیده دادن؟ چون علم جزء صفات حقیقیه ذات انسانی دو طرف داره، فقط عالم کافی نیست، معلومم میخواد. مثلا همین نکته باعث شده که اون قول اول گفته بود که چی؟ اصلا علم به ماسوا وجود نداره، چون طرف دیگه نیستش. قول دوم برای اینکه اون طرف دیگر رو درست بکنه بحث ثبوت در کتم عدم رو مطرح کرده. قول سوم بحث ثبوت در حضرت علم رو مطرح کرده. همینا برای چیه؟ برای اینکه اون طرف متعلق علم رو درست بکنه. عالم که هست، بحث معلوم با تبیین کرد تا مقوله علم معنا پیدا بکنه. جزء صفات حقیقیه ذات اضافه است، توضیح دادیم. در تحقق محتاج به غیر نیست، ولی در هویت مفهومیش محتاج به غیر است. خب غیر رو باید تصویر بکنیم دیگه. غیر چجوری تصویر میشه اونجا؟ هنوز ایجاد نشده که. بله، هو المتعلق لعلمه تعالی قبل الایجاد و فیه. اشکالی که در این قول استش اینه که ان القول به اصالت الوجود و اعتباریت الما. خوب دقت بکنید دریابیم فرمایشی که علامه طباطبایی مطرح میکنه. خودم بارها که همین متن رو میخوندم برام سوال بود که ایشون چی میخواد بگه، چه نکته‌ای داره، مثلا احساس بی ارتباطی میکردم. ولی اونی رو که میشود بر علامه طباطبایی نسبت داد که ایشون اینو میخواد بگه این بحثه که ماهیات بر اساس بحثی که در اصالت وجود و اعتبار ماهیت گذراندیم کی شکل میگیره؟ نفاد وجوداتن. تا شما وجودهای محدود خاص نداشته باشید ماهیات ندارید. که یعنی چی؟ که قبل از اینکه این وجودات خاص شکل بگیره که نفاد اونها بشود ماهیت، ما در یک موطنی ماهیات داشته باشیم. در وجود حق تعالی که شما مطالعه میکنید، این وجود که یک وجود بی‌نهایت ماهیت معنا نداره، اونجا طرح ماهیات تو اونجا چجور قابل تصویره؟ میفرماد و فیه ان القول به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیات، قول به اصالت وجود و اعتباریت. یک چیز خوبی هم از اینجا میشه استفاده کرد که اعتباریت ماهیت به معنای ذهنی بودن صرف اینها نیست، واقعا واقعیت خارجی. عبارت ایشون نگاه بکنید، ان القول به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیات ینفی ای ثبوت مفروض للماهیت قبل وجود العینی الخاصه بها. یعنی چی؟ یعنی وجود عینی خاصش که مطرح بشه، ماهیت هست، ماهیت متحقق معنا داره. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این معنا رو تثبیت میکنه. دقت کنید اینجا رو من میخوام برای اون بحث رو استفاده کنم. اصالت وجود و اعتباریت ماهیات نفی میکند هر نحو ثبوتی رو، هر نحو ثبوت مفروضی رو برای ماهیت قبل از وجود این ماهیت. کدوم وجودش؟ وجود عینی اختصاص داره به این ماهیت. من توضیح دادم چرا ایشون این حرف میزنه. چرا؟ میگه اصلا ماهیت کی متحقق میشه در عالم خارجی؟ وقتی که وجود خاص شکل میگیره. ما از نفاتش چی استفاده بکنیم؟ ماهیت استفاده بکنیم به حیثیت تقییدی اون وجود. این ماهیت هم شکل گرفته تو این فضاست که ما ماهیت داریم. خب قبل از این فضا چجوری میشه بحث ماهیت رو مطرح کرد؟ خیلی خب، پس بنابراین این قول سوم هم که از سوی عرفا و متصوفا و اینا مطرح شده در حوزه علم پروردگار، این هم محل اشکاله. سوال داشتن دوستان؟ خیلی خب. و اما نظریه چهارمی که در بحث علم پروردگار مطرح شده، این نظریه چهارم منسوب به افلاطون، کلمه منسوبشون به کار میبره و توضیح میده، منسوب به افلاطونه. ببینید من اول یه مقدمه بگیرم. یه نظریه افلاطون داره، البته مال خود افلاطون نیست، از استادش سقراط، دیگران اساتیدش اینا مطرح کردن این مسئله رو، چون ایشون خیلی پافشاری داشت و بعد شاگردش ارسطو این رو قبول نداشت، این معروف شد به چی؟ به نظریه افلاطون. توجه کردید؟ و اون بحث نظریه مسل هست. ما انشالله بعدن هم اشاره ای فکر میکنم در نهایه که مفصل اومده، در اینجا فکر میکنم در ادامه بدایه داشته باشیم. نظریه مسل این مسئله رو پی میگیره که میگه هر نوع جوهری مادی، هر نوع جوهری مادی مثل انسان، مثل بقر، مثل غنم، مثل فلان درخت، انواع درختان، انواع گیاهان، انواع سنگها، انواع معدنیات، آب، خاک، هوا، آتش، عناصری که داریم، همه اینایی که حالت نوع جوهری مادی هستن، تمام اینها هر نوعشون یک موجود کاملا متناسبی برای خودشون در عالم عقل دارن. عالم عقل رو انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد، اونجایی که فعل پروردگار رو میرسیم. عوالم رو سه قسمت میکنیم: عالم عقل، عالم مثال و عالم چی؟ ماده. در عالم ماده هر نوع مادی که داریم، مثلا کل نوع انسان، کل نوع انسان یک موجود. البته اختلافی بین شیخ اشراق که خیلی از این نظریه دفاع میکنه و ملا سرو که او هم خیلی شدید از این نظریه دفاع میکنه، اختلافاتی در برداشت از مسئله مسل هست، فعلا به اونا کار نداریم. در عالم عقل یک موجود کاملا مناسب با نوع انسانی وجود داره که کل نوع انسانی رو چیکار میکنه؟ تحت پوشش قرار میده، هم ایجادگریشون، هم کمالات ثانیشون، همه چیزش زیر سر همون موجودی است که در عالم عقله. اون موجودی که تو عالم عقل هستش، اون موجودی که تو عالم عقله، اون رو مثلا میگن صاحب این نوع، میگن رب این نوع، رب و نوع که مطرح میکنن، رب این نوع. و چون کاملا مناسبه با این افراد مادی این نوع، میگن مثال این نوع، نه جزء مثال عالم مثال، نه، مثال این نوع. و جمع مثال میشه چی؟ مثل. لذا میگن مثل نوعیه، مثل. چرا میگن مثل عقلیه؟ چون تو عالم عقلن. میگن مثل نوریه چون متناسب با اونجا حقایق تجردی هن، نه ظلمت عالم ماده. اینا رو میگن ارباب انواع، یا میگن مثلا اصحاب و صاحبان انواع. البته همین رو تو عالم عقل هستن. بارها قبلا هم عرض کردم بعضی که وارد نیستن تو این فضاها، این اصلا تقبل مثل این کسی اصلا فقه بلند نباشه، اصول بلند نباشه، یکی دو تا حدیث ببینه بگه که نظر فقهی من یه چنین چیزیه، خب مردم مسخره میکنن. توجه کنید چی داره میگه مثلا. درسته؟ یا یک کسی بر فرض مثال در یک چیزی سررشته نداشته باشه، نجاری بلد نباشه، جوشکاری بلد نباشه، میگه بله من مثلا لوله های گاز رو مثلا جوشکاری میکنم. آقا چی میگی تو مثلا بر فرض مثال؟ شاید هم جوشکاری بکنه، فکر میکنه خیلی عالی، ولی اینقدر این سوراخ ها اطرافش هستش که بعد از مدتی ممکن اون منطقه منفجر بشه. توجه کردید این اتفاق میفته. حالا افرادی که متخصص نیستن، یه خورده تاریخ خونده، یه خورده چیزای دیگه خونده، یه خورده افسانه خونده، چیزای دیگه خونده، مراجعه میکنن به این بحثا. وقتی مراجعه کردن به این بحثا، یه چیزایی هم شنیدن، میگن که بله اینا نگاه کنید، اینا ریشه های نگاه ارباب انواع میگن، یعنی هر نوع یک رب داره، آب یک خدا داره، خدای آب، خدای مثلا بر فرض مثال خاک، خدای فلان، خدای فلان گیاه. خب اینا من فرقش، اینا من مشرک بودن دیگه، توجه کردید؟ اینا مشرک هستن، جزء مشرکین بودن. نه، اینا میگن تو عالم عقل. وقتی میگن تو عالم عقل یعنی چی؟ یعنی کل عالم عقل، هر چی توش وجود داره باسی زیر مجموعه یک وجود برتر و بالاتر هستش. توجه کردید؟ حالا این اصلا نمیخواستیم بحث رو مطرح کنیم. افلاطون رو این نظریه خیلی پافشاری کرده، خیلی نکته های فراوان رو تو فلسفه به اینجا ربط داده، بحث علم رو به اینجا ربط داده و باعث فراوان رو به اینجا مرتبط کرده. حالا تو فضای فلسفه اسلامی، یعنی اینی که الان اینجا مطرح میشه، یه برداشت از حکمای اسلامی راجع به نظریه مثل هست. حالا این مثل نوری عقلی نگه گفتیم معروف شد به مثل چی؟ افلاطونیه. اینم حالا لج بعضی رو در میاره که مثلا فکر کردن این ملک ایشونه، مثلا مثل افلاط. نه، این ایشون کشف کرده، روش پافشاری کرده، روش تاکید کرده، اینجوری معروف شده. توجه کردید؟ اینا رو که میگم شوخی نمیکنم، یعنی چون از بس روش حساسیت به خرج دادن. مثلا مثل افلاطون، ما به مثل افلاطونی چی کار داریم؟ چه ربطی ما مثلا داره؟ اونا مثلا همون یونانیا بهش بپردازن. نه، این مثل یک وزن، یک عنصری که یک کسی کشف بکنه، به اسم اون شخص مثلا مشهور بشه. ولی ما اینا ربطی ما نداره، اینا ما مثلا فلانی اینا هست. نه، اینا بحث در ارتباط با اکتشاف نظام هستی هستش. حالا برخی از فلاسفه ما این دیدگاه را وقتی خواستن برداشت بکنن، گفتن این همون علم تفصیلی پروردگار به کل اشیائه. یعنی خداوند متعال وقتی میخواد به اشیاء مادی، به انسانها، به مثلا گیاهان، به فلان اینا علم پیدا بکنه، از چه طریقی علم داره؟ از طریق همین مثل علم داره. یعنی علم تفصیلی خداوند به کل اشیاء از طریق این مثل صورت میگیره. با توجه به برداشتی که از روی برخی از حکما راجع به نظریه مثل مطرح شد، اینجا میگه نسبه الی افلاطون. اینجا کلمه نسبه اینجا جدیه کمی، نسبه الی افلاطون. پس بنابراین الان نظریه که در باب علم پروردگار داره مطرح میشه اینه. مواظب باشید، اینجا بحث علم ذات به ذات مطرح نیست. اینجا بحثه، حالا اینجا دقتای اینجا باید انجام داد، چون خود نظریه مثل خارج از سوق ربوبی هستش، مگر با برخی از توضیحات که صدر اینا داده، خارج از ذات پروردگاره. حالا در اصل میگن که علم تفصیلی به اشیا، یعنی مادون مثل، قبل از ایجادشون از طریق چیه؟ مثل صورت میگیره. این بحث رو الان علامه مطرح کرده و میخواد مورد نقد قرار بده. نقدی که علامه داره در دو ساعته، یکی این که اولا اصلا مسلم نیست چنین چیزی باشه، خود علامه هم در اینجا قاطع نیست، یعنی میگه ادله کفاف نمیکنه، ادله عقلی محکمی بر نظریه مثل نداریم، گرچه در نفیش هم ما دلیل نداریم و در اثباتش علامه نظرش این هستش که ما دلیل نداریم. نمیدونم این در نهایت یا در اینجا میاد این بحث که ادله رو مطرح میکنه و نه، فکر میکنم در نهایه باشه. حالا در هر صورت اولا این اشکاله. اشکال دوم این هستش، ببینید شما ولو این حرفاتون هم بپذیریم، حد اکثر چیزی که این معنا اثبات میکنه علم تفصیلی به اشیا در مرحله بعد از مرحله ذاته، درست قبل از ایجاد مراحلی از اشیاه، ولی بالاخره نظریه مثل تو عالم عقله. پس شما علم تفصیلی خداوند در مرتبه ذات به کل اشیا رو تصویر نکردید، در حالی رو که پروردگار متعال به دلیل اینکه صرف الوجوده همه کمالات را حائزه. پس این بیان این نقص رو داره. مواظب باشید نوع نقصی که داره وارد میکنه. الان در ادامه با نظریاتی برخورد میکنیم که این داره به یه گوشاش اشکال، نه به خود نظریه اشکال نداره، یعنی بخشش درسته. این نمیشه گفت تمام علم پروردگار همینه. مثلا ببینید بیان رو، الرابع ما نسب الی افلاطون، بله، ان علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء و المفارقات النوریه و المسل الالهیه، ان علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء یعنی علم پروردگار. البته عرض کردم این برداشتی است که برخی از حکمای اسلامی از کلمات افلاطون بر اساس اون نظریه مسل مطرح کردند. ان علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء یعنی علم تفصیلی حق تعالی به اشیاء همون مفارقات نوری است. کلمه مفارق یعنی مفارق از ماده مجرد، منظور از تجرد تجرد عقلیه. خب ول مفارقات نوریه، اینا مفارقات نوریه، ول مسل الهیه، مسل نوریه، مسل عقلیه. مثال رو توضیح دادم چرا مثال میگن، اینا عرض کردم که روشن باشه. التی تجتمع فیها کمالات الانواع، اونایی رو که کمالات هر نوعی در اون مثال و رب اون نوع چی هستش جمعه. مثلا رب و نوع انسان تمام کمالات انسان ها درش هست، لذاست که میتواند اعطا بکنه و بده به انسان ها، یعنی مسیر فیض باشه، واسطه فیض باشه برای اینکه این کمالات به اشیا برسه. اینا همه به اذن الله، بحث وساطت مطرح هستش، نه ربوبیت استقلالی مطرح باشه. حالا در هر صورت می‌فرماد که وفیه، اما اشکالی که در این نظریه است دو تا اشکاله. ان ذالک علا تقدیر ثبوتا، یعنی اولا قبول نه قبول نداریم به این معناست. الله میگه ما دلیل روشنی برای اثبات این معنا نداریم، توجه کردید؟ وفیه ان ذالک علا تقدیر ثبوتا، انما یکفی لتصویر العلم تفصیلی بالاشیاء فی مرتبتها، یعنی علم تفصیلی به اشیاء هستش در مرتبه اشیاء. اینجا دقتایی بود که با توجه میکردید، علم تفصیلی به اشیاء یعنی بعد از مسل، بعد از مسل تمام اشیایی که هستش خداوند به اون اشیاء قبل از ایجاد، چون خود مسل منده نظر باشه دیگه بعد از ایجاد نیستش، قبل از ایجاد نیستش که، توجه کردید؟ بحث قبل از ایجاده که مطرح میگویم، یعنی قبل اون اشیاء که هنوز مرحله ایجادشون مطرح نیستش. حالا انما یکفی لتصویر العلم تفصیلی بالاشیاء فی مرتبت اشیاء لا فی مرتبت ذات، اما در مرتبه ذات باری تعالی درست نمی کنه. فتبغ الذات خالیه، این اشکال دوم است. فتبغ الذات خالیه تم من الکمال العلمی، پس ذات خالی از کمال علمیه. کدوم کمال؟ نمیخواد علم ذات به ذات رو نفی کنه، علم ذات به اشیاء قبل از ایجاد، این در مرحله خود ذات نه در مرحله اشیاء. فتبغ الذات خالیه من الکمال العلمی و هو وجود صرف لا یشذ عنه کمال وجودی هذا خلق، این هی تکرار میکنه که میخواد اثبات همه کمالات به ذات پروردگار بکنه، میگم وجود صرفی هستش که هیچ کمال وجودی ازش غایب نیستش و این خلاف اون خلاف مباحث سابق ما خواهد شد. این نظریه چهار رو. اما نظریه پنجم، نظریه پنجم که یکی از نظریات بسیار جدی در حوزه فلسفه اسلامی راجع به علم پروردگار هستش، از آن شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی متفقه قرن ششم. ایشون نظریش چی هستش؟ حالا ایشون وقتی که نظریه خودش رو مطرح کرد بسیاری از محققین تابع شدن، یعنی نظریش اینقدر جالب بود که مورد توجه محققانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفته و در آثار خودش از این نظریه دفاع کرده و در شرح اشارات با اینکه تعهد کرده حرف غیر مشا نزنه و همون کلمات مشا رو شرح بکنه، وقتی به علم رسیده اونجا نمیتونه متعهد بر حرف خودش بمونه و اونجا مخالفت میکنه، میگه این حرف درست نیست و همین نظریه، البته با یک کمی تغییرات، همین نظریه شیخ اشراق رو مطرح میکنه. نظریه شیخ اشراق نه خب این عنوان رو که خیلی خلاصه او رو برسونه، علم حضوری اشراقی پروردگار به کل تفاصیل نظام هستی است. این اشراق حضوری حق تعالی به همه اشیاء داره. حالا تبیین ها و توضیحات ریز درشتی که در اینجا مطرح هستش اونا رو کار نداریم. تمام ما سوى الله مثل کف دست، مثل خود اونها پیش حق تعالی حاضرن. عرض کردم قبلا یادتون باشه صدرا از همین معنا تو اون فراز سوم نظریه خودش استفاده کرد، اما با چی تتمیمش کرد؟ با نظریه وجود رابط تبیینش کرد، توضیحش داد، استدلالش رو کرد، توجه خیلی جالب بود. حالا جناب صدرا شیخ اشراق میگه که همه اشیا پیش حق تعالی حاضرن، مجرداتش مادیاتش همش پیش حق تعالی حاضر هستن، مثل مثلا تمام مثلا بدن و اعضا و جوارحی که ما داریم که پیش ما حاضر هستش، حالات و اینها همه حقایق عالم اینگونه پیش حق تعالی حاضر هستش و علم حضوری داره.
اینه قبل از شیخ اجرا چون این تصویر نبود، همش میبردن تو مرحله ذات، حالت حصولی ارتسامی به این سبکی قائل بودن. ایشون این مطلب رو مطرح کرده و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. الان علامه طباطبایی دو تا اشکال به این نظریه مطرح میکنه. این اشکالاتی که مطرح میشه نه اینکه این نظریه رو نپذیرن در یه حیطه‌ای، این دقیقاً بعضی فهم پس نظریه ایشون هم رد شد، نه، اینکه نه بر همه علم پروردگار را، مثلا علم پروردگار به ماسوا را اینجوری توضیح بدیم، این اشکال دارد. توجه کرد دو تا اشکال بهش وارد کرده. یک اشکال اینه که شما اشیاء مادی را میگید پیش پروردگار خودش حاضره. یادتونه قبلا یه فقره ای تو این بحث داشتیم تا اونجایی که نظر صدر را مطرح میکردیم؟ خب این حرف درست نیست. صدر هم گفته، علامه هم مطرح میکنه که اشیاء مادی خودشون نمیتونن حضور علمی پیش عالم داشته باشن، نمیتونن حضور علمی پیش عالم داشته باشن. پس این یک اشکال. اشکال دومی که مطرح میشه این است که خب قبول، حرف شما تا اینجا درست، ولی علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد رو با این توضیح درست نکردید. یعنی قبل از اینکه خداوند وارد مرحله ایجاد، بحث زمانی نیستا، وارد مرحله ایجاد بشه، خداوند به کل ماسوا علم تفصیلی نداره. و این حرف با اون که پروردگار وجود صرف است و همه کمالات رو دارا هستش سازگار نیست. ببینید الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق، اون چه که به شیخ اشراق نسبت داده میشه، و تبعه جمع من المحققین در اسفار جلد 6 صفحه 181 اینجوری داره: کل محقق توسی و ابن کمونه و العلامه شیرازی و محمد شهرزوری. محقق توسی همین خواجه نصیر توسی، ابن کمونه که باش آشنا شدیم در شعبه ابن کمونه، و علامه شیرازی قطب الدین شیرازی شارع حکمت اشراقه. کتابش متن درسی بوده تا چندین قرن برای اینکه ما حکمت اشراق رو بشناسیم کتابیشون رو میخوندن، الان هم بعضی جا خونده میشه، شرح قطب ملا قطب شیرازی بر حکمت اشراق. و شهرزوری هم اولین شارح حکمت اشراق، یعنی حکمت اشراق چند تا دو تا شرح اصلی داره، یکی شهرزوری یکی ملا قطبه. منتها ملا قطب خیلی استفاده کرده شهرزوری، منتها شده متن درسی. بعضی از اساتید میفرمان که اساسا چون میدونید که ملا قطب شیرازی ایشون شاگرد خواجه نصیر طوسی بوده، و خواجه نصیر درس حکمت اشراق میگفته و تقریرات درسش شده شرح حکمت الاشراق ملا قطب الدین شیرازی شده، شیرازی بوده. خود قطب الدین شیرازی سنی مذهبه، خواجه نصیر چی هست؟ شیعه است. خیلی مهم است توجه کرد این خواجه عظمتی داشته، این اصلا یه بحث مفصل می شود کرد چه عظمتی داشته که این افراد اشخاص از ملل مختلف اینها می اومدن از ایشون درس می گرفتن و ایشون هم چه روحیه‌ای داشته. در همون رصدخانه مراغه که درست کرده چندین نفر از ریاضیدانهای بزرگ اهل تسنن زیر دستشون کار می کردن. چقدر موجب ترویج تشیع شده. اصلا شیعه رو در ایران خواجه نصیرالدین طوسی جا انداخته و مسلط کرده و بس داده اینجور نگاه ها. نگاه بفرمایید برخوردهایی رو که بزرگترین علمای اهل تسنن با خواجه نصیر دارن، با چه تجلیلی از خواجه نصیر یاد میکنن. خب این ارتباط ها و اینها موجب شده که ما هر وقت شیعه توانسته ارتباطاش رو نزدیک بونه، چون منطق شیعه قویه، شیعه بس پیدا میکنه. ولی هر وقت در یه فضای افتادیم که فاصله ها شدید شده، توجه کردید؟ فاصله ها شدید شده، یعنی فرض کنید که احترام نذاشتیم، بی احترامی کردیم، با الفاظ نادرست یاد کردیم، این فاصله ها چی میشه؟ شدید میشه. اون وقت فاصله ها که شدید شد، مثل اینکه مثلا ما اینوری یه سنگی بندازیم اون ور، توجه کردید؟ اون نمیفهمه این سنگ چیه، مبناش چیه، برای چی انداختی اون ورم یه سنگ میندازیم این ور، هیچ معلوم نمیشه چجوریه. ولی اگر ماها ارتباط داشته باشیم، خب اونا هم یه حرف میزنن، ما هم یه حرف میزنیم دیگه، ما که معتقد هستیم تمام شبهات رو بالکل از ریشه پاسخ میدیم دیگه، درسته؟ هستن، نمیخوام بترسیم، ما این اعتقاد داریم، محکم هستیم دیگه، درسته؟ اعتقادات ما همه چیز قرص محکم اینا، با چه ترسی داریم؟ هیچ ترسی نباید داشته باشیم که راحت باید برخورد کنیم، بیایم بریم در مجامع اهل تسنن حوزه های علمیشون حرفاشون رو بشنویم، چی میخوان بگن، چی میگن راجع به قدیر، چه حرفی دارن، همینجا تو قم بشینیم و فریاد بزنیم که شما هیچی حالیتون نمیشه. خب این که نمیشه کار، که توجه کردید، این که نمیشه کار. ما باید ببینیم اونا چی میگن ما چی میگیم. جوابها رو مستند خیلی قشنگ هر وقت این برید تو تاریخ بگردید، هر وقت ارتباط ها جدی تر شد شیعه بحث پیدا کرد. و این چیز جالبی ها، شیعه بحث پیدا کرد. الان هم همینه، بازم به برکت انقلاب اسلامی که واقعا حضرت امام نزدیک هستیم به این فضا، هم واقعا حضرت امام یک کار بسیار عظیم و بزرگ انجام داد. این فضایی که الان تشیع در جهان پیدا کرده که مثلا هیچ نمیفهمم بعضی چی میگن، اصلا من متوجه نیستم بعضی چی میگن. ما عراق رو نداشتیم، چجور چه بلایی بر سر حوزه آوردن. همین صدام مته فرو کرد تو مغز شهید صدر، یعنی کسی نبود دفاع کنه. چی یعنی کسی نبود؟ یه آدم رزل سرتابا از چی آدم باید بگه، یه آدم نمونه شریف این گونه رو با اون وضع مثلا میکشه، اون وضعی که برای حوزه نجف به وجود آورده. بعد ما مثلا در حوزه قم باشیم و بر علیه نظام بخوایم کار بکنیم، یه چیز عجیب و غریب، مثل اینکه یک آدمی روی شاخه بشینه و بچه‌ها بکنه این ته شاخه رو ببره. آقا چرا داری این کارو میکنی؟ توجه کردید؟ بسی که الان تشیع پیدا کرده، خب ما چقدر باید کار میکردیم تا 50 نفر شیعه کنیم؟ خب یک نفر رو درست کردیم رفته در یک کشور نیجر 10 میلیون آدم رو شیعه کرده. بعضی میگن بیش از ایناست، آمار نمیدن. این کمه، یعنی خدمتی که انقلاب اسلامی به تشیع کرد، به مکتب اهل بیت کرد، این کمه. اونایی که زرنگ هستن دریافتن، یعنی اونایی که زرنگ هستن در فضاهای اهل تسنن دریافتن. و الان این بحث‌های داعش و کذا و اینرفا برای همینه. توجه که اون مسئله اصلیش همینه، انقلاب اسلامی خزنده داشت در دنیا، در دنیای اسلام، در دنیا نفوذ پیدا میکرد. اونا متوجه این نکته شدن. امام فرمود وحدت، بعضی میگن هفته چی چیزی می هفته وحدت چی هفته چی براءت. اصلا من نمیدونم اینا یه ذره عقلانیت سیاسی، عقلانیت اجتماعی، یه ذره تفکر راجع به این بحث داشته باشیم. امام که گفتن بحث وحدت، تشیع گسترش پیدا کرد یا تسنن گسترش پیدا کرد؟ یه ذره فکر کنیم ما چقدر هویت پیدا کردن شیعیان در دنیا، چقدر بس تشیع شده. ما منطقمون در فضای شیعی قدرتمنده. اگر قبول نداریم پس اینجا بشینیم و اصرار باشیم که ما خودمون اذیت نشیم، درسته؟ اگه منطقمون قوی اینجوریه، یکی از اساتید میگه و درستم از من کاملا باور دارم، باور کنید تشیع الان هم همین فضایی که اینا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، آخرین زورشو وهابیت دیگه داره میزنه، درسته؟ یعنی این چهر، این نه اینکه بحث واقعی، این ابن تیمیه، این افکار سلفیه از قدیم هم بود، ثمرش اینه، دنیا ببینن ثمرش اینه. از این طرف شما تشیع رو از اون قدیم مورد مطالعه قبل تا الان کجاش کشت و کشتار بوده، کجاش مخالفین ریش رو حذف فیزیکی میکرده از بین میبرده، کجاش بیمنطقی بوده، کجا؟ حالا جزی اونا مهم نیست، کجاش تو فاز کلیتش؟ یکی میفهمی که درسته و درستم هست. باور کنید به لحاظ انتشار عقلانیتی که در دنیا هستش، تو همین اروپا هستش، تشیع اروپا رو خواهد گرفت. توجه کردید؟ اگر ما یه مقداری عقلانیتمون رو بیشتر بکنیم به همون فضایی که امیرالمومنین ائمه معصومین علیهم السلام مطرح می‌کنن، تو همون فضا گام برداریم، قدم برداریم، یه مقدار درایت به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فکری داشته باشیم، تشیع در هر عالمگیر خواهد شد. کجا هستیم ما؟ شیخ اشراق، شیخ اشراق الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع من المحققین، محققین اسم بردیم، ان الاشیاء به اصرها من المجردات و المادیات. حالا این شیخ خواجه طوسی بحثم بود که به اینجا کشیده شد. واقعا خواجه طوسی، من اینم برای چی فیلم ملا صدر رو درست کردن؟ این برای کی به درد میخوره؟ توجه کردید؟ یا فیلمش، فیلم خواجه نصیر رو باید درست بکنن، چون ابعاد عظیمی داره، صنایع هست، سیاست هست، مسائل فراوانی داره. این رو بلندم چرا درست نمی کنم؟ ان بحن الخامس مهندس بلا شیخ الاشراق و طبع و جمع من المحققین ان الاشیاء به اصرها من المجردات و المادیات حاضرتون به وجودها اندهو تعالی، همه اشیاء از مجردات و مادیات به وجوده ها حاضرتون اندن، نه اینکه به صور علمیشون اونجوری که مشا میگه در ادامه داریم، نه، به وجوده ها اندهو تعالی. عرض کردم صدرا با تر نظریه رابط خیلی این معنا قشنگ توضیح میده. غیر و غائبت ان غائب نیستش از او و غائب که نباشه این علم دیگه، ولی حاضر باشه غائب نباشه این علم و هو علم تفصیلی بلا اشیاء، این علم تفصیلی به اشیاء. اشکالاتش چیه و فیه جز تو وقت اضافه هستیم ما توجه کردیم با این بحثایی که گفتیم دیگه بله گوش بید بقیش هم گوش بید. و فیه دو تا اشکال است. یک ان المادیت لا تجامع الحضور. شما گفتید اشیاء مجردات مادیات همه پیش خدا حاضرن، مجرداتش رو قبول میکنیم، مادیاتش نه. مادیاتش رو گفتم که مشکل صدرا چیه. صدرا میگه چیزی که پیش خود حضور نداره پیش دیگری هم حاضر نیست، اون قسمتش خیلی خوبه، ولی اینکه پیش دیگران حاضر نیست محل تأمل میتونه باشه. و فیه ان المادیت لا تجامع الحضور کما تقدم فی مباحث العلم و المعلوم که حادثش داده شده. این یک اشکال. اشکال دوم الا انه انما یکفی لتسهیر العلم تفصیلی فی مرتبت الاشیاء بعد از ایجاد فتبغ الذات خالیتا فی نفسها عن الکمال العلمی. پس ذات در مرتبه خودش خالی از کمال، کمال موازه باشه، کمال یعنی کمال علم تفصیلی به اشیاء قبل از این فقط مد نظر، نه اینکه این نظریه علم مثلا ذات به ذات رو میخواد نفی کنه یا علم ذات حتی به نوع اجمالی در مرحله ذات به مابعد میخواد نفی کنه، نه بحث علم تفصیلیه، یعنی این کمال علمی اونجا ذات خالی ازش هستش. کما فی القول الرابع، چون در قول چهارم هم بوده. اینم نظریه پنجم تا برسیم به بقیه دیدگاه ها. و السلام علیکم و رحمت الله.
مثلا به اینکه همونجور که بدن ما پیش ما حاضره